أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. عنایت داشتید که در جلسات قبل این آیه 118 سوره مبارکه آل عمران بحث شد، سوالاتی پیش اومد که خوبه که باز یه خورده عنایت بیشتری بشه. اولا از نظر ظاهر که ببینین می‌فرماد ای مؤمنی، شما بتانری رو بتانه، اون مشاور اصلی، اونی که باید از اسرار شما مطلع بشه رو غیر خودتون نگیرین، من دونکم آورد. نظر دون هست که سیاق بحث اهل کتاب بود، بعد یه مرتبه اینجا میگه من دونکم شامل اهل کتاب میشه ولی منحصر به اونا نمیشه، هر کس غیر شماست. خب ما خودمون مگه در انقلاب اسلامی خیلی آدمایی بودند که معلوم شد بعضن با اون انگیزهی که انقلابیون اومدن انقلاب رو شکل دادند و ادامه دادن نبودن. خب اینا میشن اولا غیر شما، وسعت داده است با واژه من دونکم، خواسته است بگه که منحصر به فقط یهود و نصارا نیست. از طرفی بعدن میرسیم در آیه 121 به خصوص 122، اونجا میبینیم میگه که گروه های اومدن خواستن شما مسلمان ها را که داخل بنا در مورد جنگ احد است، بعضی مسلمان ها کنار پیامبر اومدن و طوری بحث کردن که مسلمونا بدنشون بلرزه. جنگ احد رو میرسیم حالا که دشمن اومد خواست به مدینه حمله کنه. خب داریم که ببین آیه را آیه 122 را همه حالا نگاه کنید. از همت طائفتان منکم ان تفشلا، بچه مسلمونا دو گروه از شما تصمیم گرفتن که سستی کنن. چرا؟ چون یه دی مسلمونا داخل مسلمونا اومدن گفتن آقا مگه میشه با ابو سفیان این لشکر 3000 نفری یا 5000 نفری جنگید؟ ان تفشلا، مسلمونا را سست کردن، ترسوندن. باز داریم که گروهی از همین داخلی ها در همون صدر اسلام غیر منافقین، اینا گزارش میدادن به لشکر کفر. پس بنابراین این من دونکم شامل اینا میشه، اینا هم غیر بچه های رزمنده هن که میخوان روبروی کفر باستن. میفرماد که حالا که بناست تو این صحنه تاریخی وارد بشین، دورتونم که دشمن احاطه کرده است، جو براتون ساخته است، تو این شرایط بپاید مشاورای غیر خودی نگیرید، مشاورایی که عقلشون عقل قرآنی نیست نگیرید. اول سوره اگه یادتون باشه حضرت علامه فرمودن سوره آل عمران وقتی نازل شده که اتحادی از کفر و شرک مسلمان‌ها را احاطه کردن، نه به معنای اینکه حالا حصار کشیدن دور مدینه و نه، فضا را طوری کردن که مسلمان‌ها در زحمتن. می‌فرماد تو این فضا حالا تازه جنگ احد هم دارن را میندازن. حضرت آیت الله جوادی حفظ الله می‌فرمان اصلا این آیه مقدمه است که حالا جنگی که به ناس را بیفتد شما مشاورای قرآنی بگیرید، مشاورایی که واقعا میفهمند که اسلام یعنی چه بگیرید. و آیه دارد کمک شما میکنه که اگر شما مرز بین مشاوره مشاوران واقعی متدین رو از افرادی که اینها جهتشون جهت شما نیست، اگه مرز اینا رو جدا نکنید شما شکست میخورید. حتی مگه ما تو روایت نداریم که شما آدم بخیل رو مشاور نگیرید؟ مشاور یعنی کسی که باید با درون شما با شما صحبت کنه دیگه. فرماد که آدم ترسو را مشاور نگیرید، آدم اهل دنیا را مشاور نگیرید. خب دیگه اینا نشون میده که ما این اهل دنیا ممکنه است که همسایه شما باشه، ولی خب شما را بدبخت میکنه. فرماد که این غیر خودیه، انتخابی که اون برای زندگیش کرده است با انتخابی که شما کردین فرق میکنه. آیه را میرم تا آخر دقت کنین. میفرماد که لا تتخذوا بطانتن من دونکم، اون انتخاب نکنید، اون از اونایی که باید در درون شما، بطانه را عرض کردیم اون لباس درون را میگن، اونی که باید از درون شما آگاه باشه غیر شما نباشه. خب اون غیر شما بحث است، شاید هم من روش بمونم که این غیر ما کیان. گفت ممکنه است یک کسی اون ور دنیا باشه ولی ما با ما باشه، یکی ممکنه است نزدیک ما باشه ولی با ما نباشه. غیر ما کیه؟ در نظام توحیدی غیر کی میشه؟ در نظام شریعت محمدی صلوات الله علیه غیر کی میشه؟ اگه اینا نشناسیم، شما یاد نه امام فرمودن من با احدی عقد اخوت نبست. دیدیدم که اگه امام کوتا اومده بودن برای بعضیا انقلاب به این زیبایی و درخشانی ادامه پیدا نمی کرد. فرمودن کسی که به اصطلاح خودم بزرگش کردم، به یه معنا پاره تن من بود، اما وقتی که دیدم که نه نیست با اون اهداف ردش کردم. دیگه آقای منتظریه که همه یادتون نیست که امام فرمودن من خودم بزرگش کردم، پاره تن من بود به یه معنا. ولی این روحیه تو این آیات پیدا میشه که برای همین هم میبینید دشمن اگر ما این روش رو به کار ببریم نمیتونه نفوذ کنه. میفرماد که غیر خودتون را، بعد میفرماد غیر شما ساده با شما برخورد نمی کنه، شما را به فساد می کشونه، شما را به زحمت میکشونه. اینا را گفتیم نمیخوام تکرار کنیم. اینجاش باز مهم است که اینا را میتونید اگه دقت کنید ببینید واقعا اون مصلحت شما را نمیخوام. مصلحت انقلاب اینه که به اهداف اجتماعیش برسه. مصلحت انقلاب، مقام معظم رهبری فرمودن که ما در مسائل عمرانی پیشرفتایی داشتیم ولی در سبک زندگی عقبم افتادیم. خب ما اگر که کاخها بسازیم، جاده های خیلی آباد بسازیم ولی زندگیمون بد و بد بشه، آلوده بشه، خب ما پیشرفت نکردیم. حالا اگه یک کسی اومده به ما خدمت خواست بکنه، گفت که آقا ما میخوایم که خیلی شما وضعتون خوب شه از نظر دنیایی، ولی فضای معنوی ما رو آلوده کرد، این خودی نیست، این دشمن شماست. میگه از حرکاتش میفهمید که این دشمن شماست. بله دولت ها به عهده شونه که به رفاه مردم برسن، ولی رفاهی که مردم درش استفاده کنن نه اشراف. مثلا شما میدونید که بعضی موقع بعضی امکانات آدم بیشتر مقایسه کنه. من اون روز یادم هست که ایراد گرفتم به این اسمشون هم بلد نیستم، این تلکابینی که کشیدن، شهرداری کشید. ما یه سوال کردیم، گفتیم که ما نمیگم این بده، ولی شما پول مردم رو میگیرین، این بیچاره میخواد یه خونه بسازه، شما کلی ازش پول میگیرین دیگه، باشه میخواد بگیرین برای آبادانی شهر، قبوله، این جاده ای که در این خونه میخوابرد رقل خرج داره دیگه، چشم. اما شما یه مرتبه میرین به جای این که منطقای محرومی که به شدت اینا نیاز دارن به یه سری امکانات شهری به اینا برسید، یه مرتبه میرین یه تلکابین میکشین که یه پسر و دختر پولدار بشنن پلو هم. خب که چی؟ اگرم بناز که آدم ها کو برن، که خب باید با پاشون کو برن، با تلکابین که کسی کو نمیره، که چه فایده ای؟ هنوزم رو هست نمیخوام مثال مال 10-15 سال پیشه. خب اینا ما میگیم اینا خدمت به مردم نیست، نه اینکه خدمت به بعضی از اشراف نباشه. یا مثال میزنیم، بله اگه ما پول داشتیم، اگه پول داشتیم که این 4 میلیون جوونمون رو براشون کار ایجاد میکردیم، پولم داشتیم که مثلا 100 خورده هواپیما بخریم، خب هر دوشو میکردیم. اما الان اگه ما نداریم، بالاخره این جوون همه، حالا که میگم اطلاع کامل دارم و که طرف واقعا پول این که میخواد که بره شیرینی بخره، بره خواستگاری، ما میشناسیم قشنگ با. خب این خب الانه کاملا این اونم جا خودش، ما نمیگم کشور بالاخره هواپیما میخواد با. اما وقتی میشینیم حساب میکنیم، میگم آقا اون دوست شماست که میگه آقا بله ما 118 تا هواپیما به شما میدهیم و بعدم حالا یواشهاش در 8 سال پولش رو میسونیم. خب 8 سال از کجا میگیرن؟ یه وقت که میشد عرض میکنم هر دوش عمل کنیم میکنیم، اما ما میگم این دوست ما نیست. دوست ما اونست که اول به ما یاد بده که ما کشاورزیمون رونق بگیره، کمک کنن کشاورزیمون رونق بگیره، صنعتمون رونق بگیره. الان خودتون میدونید اکثر کارخانه ها کمتر از 50% داره کار میکنه، که میگم که از خودم نمیگم، خودشون میگن. یعنی خب حالا ما اگه بتونیم این صنعت رو راه بندازیم که نخواهیم از چین چیز وارد کنیم، خب این که خیلی بهتره. مثال بود، من نمیخوام رو این مثال بمونم، ولی آیه میگه که یه دهی هستن حواستون باشه اینا خودی نیستن، از حرکات یخت فکر کنی میفهمی نه اینا دوست تو نیستن. گاهی دیدن میان خونه شما میگن هنوز شما این خونه مزایکه است بابا، سرامیکش کن، این احمق دشمن شماست. ظاهرن دوست شما ساری. یا آقا یادم است میگم بابا سیمانش گم بره. میگم بابا وقتی میخوای بفروشی یا کم ازت میخرن. بابا من حالا خودم از قرضدار کنم برای اینکه وقتی میخوام بفروشم کم ازم نخرن. خب این واقعا نفهمت، این نمیدونه ما میخوایم زندگی کنیم، ما که نمیخوایم که خونه بخریم، ما بفروشیم، ما بسازیم، مگه ما بساز بفروشیم؟ چرا اینا مشاوران بدی هن تو مسائل جزئی، تو مسائل کلی هم همینطور. میفرماد که من نمونه خیلی دارم که چطور شد که کسانی اشرافی شدن که شما دلتون نمیخواست اشرافی بشن. داستانی داره، چه حقوقای اضافه کردن اون وقتی که شما گفتید خب باری کلا. نه بابا ببین به کی اضافه کردن. دیرو حزب اللهیم بود، امرو الانه دیگه خونش چه میدونم 1700-800 متر خونشه. بعد جدی میگم ما حالاش 1700-800 متر خونش باشه، حالا این چطوری از اولش مقابل آخرش اینا، حالا کجا این مثال که گفتم کاری به اون حقوقا نداشتا. از این تیپ آدم ها داریم. نه کسایی یه مرتبه شما دیدید تفاوت طبقاتی، این منجر شد که این که تا دیروز کنار شما میشه از تو ساده زندگی میکرد، دیگه بچهش نمیذاره. بابا ما پول داریم، بچه رو میخوایی چرا با ماشین بریم این برای اون بر، با هواپیما میریم، چرا بعد عیدمونا بریم شمال ایران، میریم سیسیل. میره دیگه، حالا کیش نرن میرن سیسیل، یعنی سیسیل نرن میرن کیش. این یه وجه قضیه است. حالا بریم تا آخر، میگه که اینا را چرا متوجه نیستید. من عذر میخوام دارم اینقدر معطل میکنم. میگه که قد بدت البغضاء من افواههم، از خود از صحبتشون میفهمید که اینا دوست شما نیستن. دوست شما کسی است که شما را به سادگی و بندگی دعوت کنه. اصلا ما انقلاب اسلامی برای همین میخوام. این دوست ما نیستن اینایی که یه رفاه اروپایی میخوام به ما بدن. ما رفاه اروپایی میخوام که چی بشه؟ ما سادگی و بندگی، بله از تبعیض بدمون میاد، از عدالت خوشمون میاد. میفرماد نگاه کنین، بعد میفرماد اینا در درونشون بیشتر از این با شما بدن. و ما تخفی صدورهم اکبر. حالا اینا رو شما کی میگیرید؟ بنده هم داخلی میدونم هم خارجی. ما کسایی داریم در داخل که اینا کارشون این بود که ما را گرفتار یه زندگی اشرافی بکنند به هر دلیلی، و اینها خدمت به ما نکردن. اینها بناشون این است که ما سبک زندگیمون سبک زندگی اروپایی بشه. اینا به ما خدمت نکردن، اینا نقشه برا ما داشتند. میفرماد درون اینا بیشتر از بیرونشون با شما کینه دارن، ولی شما که میفهمین همین که یه کاری کردن که شما طبقات تفاوت طبقاتتون خیلی زیاد شد، برنامه ریختن که اگر شما میخواستی بچت بره دانشگاه باید خیلی پول داشته باشی. خب شما هم که نداری، اون که داره بچه، یعنی بنا شد آموزش ها همش تا آموزش عالی عمومی باشه. یعنی هر بچه کشاورزی اول انقلاب دیدید که مقدار زیادی بچه های ساده فقیر ما رفتن دانشگاه، برای که دانشگاه دولتی بود، این دانشگاه فنگا نبود. بعد یه مرتبه طوری شد که به هر بهونه ای، علی خوش ما میدین که این 4 میلیون تحصیل کرده یه دانشگاهی رو دست ما مونده. خب اینا چه خدمتی بود کردن؟ خب حالا فرقش اینست که الان تا اگه دیپلم داشت میشد میرفت بالا با پلو باباش من میشد کشاورزی. بنده خدا رفت یه بار، بنده یه سفری شمال بودم، خود طرف میگفت پسرم هیچ کاری نداره، نمیادم کمک من، هم گندم چی برنج من. خب تا اگه دیپلم داشت میمد پلو باباش کشاورزی کنه، حالا که نمیام، کارم که نداره. خب بفرما این جوریه با که ببینید ظاهرش عجب خدمت است. نه ما می‌خواستیم اینا تحصیل کرده همون زیاد باشه. آخه ما تحصیل کرده ای که بازار کار نداره میخوایم چه کار؟ نمیخوام کلی رد کنم ها، میخوام میگم این وجهش هم در نظر داشته باشین، تازه به عنوان یه مثال. میگه اینا فکر میکنن اینا خودی نمیشن. بعد میفرماد که ما برای شما گفتیم باید عقل داشته باشین. آخر آیه رو ببینین، ان کنتم تعقلون، یعنی اگه عقل نداشته باشین دوباره چی میشه؟ تحت تاثیر همین تبلیغات قرار میگیرین. بعد ولم نمیکنه خدا، میگه که ها انتم اولا، این انتم بین ها و اولا یعنی همون ها اولائه بوده دیگه، میگه شما اینا بدونید که شما اینا را بهشون علاقه دارید. به چه معنا علاقه دارید؟ من اینجور میفهمم، یعنی میگن اینا کارا ما را حل میکنن، اینا زرنگند. میگه نه، اینا دلشون برای شما نسوخته است، من اینجور میفهمم. یعنی این جیگوله هایی که شما میگن که نه اینا بالاخره فشارامون کم میشه، زندگیمون درست میشه، میگه اینا اصلا دلشون برای شما نسوخته، زن اشرافیند و قصه اشرافیون رو میخورند. حالا بحث اساسی است، نمیدونم چقدر شما روش فکر کردین. بعد میفرماد که حالا ما اینجاشو دقت کنین، این تومنون بل کتاب کله رو اینجا ترجمه ها به نظر من لازم نیست اینجور که ترجمه کردن درست باشه، دو جور میشه اینا فهمی. اگر منظور دونکم یهود و نصارا بگیری، طور نیست که یهود و نصارا بگیری، من دونکم غیر شما دیگه، معنیش همین نمیشه که تو کتاب تو ترجمه نوشتم که تومنون بل کتاب کله، یعنی شما به همه کتابای آسمانی ایمان دارید ولی یهودی و نصارا که به کتاب شما ایمان ندارن. خب اما حالا اگه اومدین یه جور دیگه گرفتی که یعنی بچه مسلمونا شما به همه قرآن ایمان دارید، الف لام الف لام معرفه بگیرید که، اما این جیگوله ها نماز میخونن و اما تمدن غرب قبول دارن. مگه ندارن که بعضی ها یومنو به بعضن و یکفرو به بعض؟ میگه شما خرازی ها تمام کتاب قرآن رو قبول دارین، اینا بعضی قسمتش رو قبول دارن که با گفتم بازرگا میگه ما نماز میخونیم اونا برن کلیسا، بقیهش چی؟ نه بقیهش طور نیست، چرا بیخونیم ما؟ اومد دعوا کرد یا جلسه با حضرت امام جلسه گذاشتن، بعد امام گفتن آخری پیریه نمیخوای یه خورده اصلاح بشی؟ تا اینجا کار که بعد اون نامه‌ای که نوشتن به وزیر کشور، نوشتن اینا از منافقین خطرناک‌ترن، بازرگان نماز نمیخون، تفسیر قرآن میگفت، نماز شب میخون، وصیت نامه شو ببینید، پس وصیت نامه خوبی هم داره، پس چرا امام میگه اینا از منافقین خطرناک‌ترن؟ چون اینا پای کفر رو با میکنن، اینا به قرآن به معنای کامل اعتقاد ندارن، اما نماز میخونن، نماز شبش این قسمت قرآن رو قبول دارن. میگه بچه مسلمونا شما همه قرآن قبول دارین، این داخلی ها همه قرآن قبول ندارن، اینا بعضی قبول دارن بعضی هاشم نه محله میذارن که ما هم دیدیم شما هم دیدین. لذا اذا لقوکم قالوا آمنا، پس وقتی با شما چرا دشمن امیدوار است به بعضی ها جرا دادن؟ این آیه همین هم میگه، میگه وقتی که با شما میگن ما هم هستیم، طرفداریم، عاشق انقلابیم، اسلامیم، ولی چرا اینقدر اونا به شما امید دارن؟ برای اینکه و ازا خلو، وقتی تنها میگن عجب این حزب الله پدری ما رو در آوردن، عجب این رهبری نمیذارید ما کارامون رو بکنیم. و ازا خلو عزو علیکم، وقتی که تنها هن عزو علیکم الانامل، سر انگشتشون همه انگشتشون سرش گاز میگیرند از حرصشون از دست شما که چرا نمیذارن؟ آقا چی بود گفتین نفوذ نفوذ؟ این حرفا چیه میزنی؟ نمیذارین ما کارامون رو بکنیم؟ چرا نمیدونم گفتید که آقا باید وقتی تحریما بشه که اول نمیدونم این آقای مسئول انرژی هسته‌ای باید بگه کار تمام اون قسمتی که برای ما پرونده ساخته بودن، چرا همچی کردین که کلی ما بحثامون زیاد بشه؟ میگه نه، اینا اینا هرس میخورن از دست شما. بعدم فرمود که نه نتیجه نمیگیرن. من این آیرم میخونم دوباره برمیگردم این مسئله که میگه من دون کم را نمیتونیم به راحتی ازش بگذاریم. بله میگه اینا باید بدونید یک کسایی که اگه به شما خوبی برسد از یه هرس میخورن، میگن ایشالله. من خودم تحلیلم هنوینه که حرکت مردمی انقلاب اینا نمیپسندن، ولی حرکت اشرافی جا میپسندن. تهران جیگوله بشه خوشحال میشن، یعنی الحمد. اما اگه یه روستا قشنگ در شرایطی بشه که این جوونا اونجا هم بتونن احساس کنن، خیلی هم حالا براشون مهم نیست. یعنی اینا اگر به شما خوبی برسد، انقلاب خوبیش چیه؟ صفا، صمیمیت، عدالت، بیکینه بودن، خوشبین بودن، یا نه اصلا دامن میزنن به اینکه مردم همه دوست نداشته باشن. من نظرم است یکی از بهترین ملاک ها برای اینکه ببینید کی دوست است کی دشمن، ببینید بین ما میخوان تفرقه را شدید کنن یا محبت ها. بالاخره ما مردم ایران، بعد بهتر از اینا که من میگم در همین آیه 112 میگه و میگه بعضی ها لغزش هایم دارن، ولی چون رو قضیه واسادن. یعنی وقتی منافقا اومدن گفتن آقا فایده نداره، میزنن میکشن، دشمن ابو سفیان اومده و اینا، یخته ترسیدن. ببین دوباره آیه را یختش هم میخونم. از همت طائفتان منکم ان تفشلا، وقتی که دو گروه از شما که بعد عرض خواهم کرد ترسیدید، همت میگن یعنی تصمیم با ترس که خوبه بریم، ان تفشلا که سست بشی، اما سست نشدی. والله ولیهما، والله ولیهما، خدا سرپرستی کرد شما را زیر سایه خودش نگه داشت که شل نشدین. پس بعضی ما میشه شلم بشی اما از اصل کار بیرون نمیری. باز رهبری، باز انقلاب. میفرماد که اینا میان، اینایی که گاهی ضعفایی دارن، یه لغزش‌های جزئی دارن، ولی اصل نیومدن که کشور تو فتنه 88 بفروشن که. نه، بچهای مذهبی هستند، خوبن، رهبری ها قبول دارن، ولایی هستند، حالا یه ضعفایی هم دارن. میگه اینا که اصل قضیه را داشتن، از میدان دفاع از حق و حقیقت و انقلاب بیرون نرفتن، اینا رو ما کمکشون کردیم. از این لغزش های جزئی اینا شما باید بگذارید. بعض موقع نه، دشمن میاد به قول رهبری دو قطبی ایجاد میکنه. ما باید خیلی مواظب دو قطبی بودن نظام باشیم. ما خودی و غیر خودی میکنیم، اما معنا میکنیم، یعنی کسی که کارگزار دشمن باشه. ما اینا غیر خودی میدونیم، ولی غیر این که نه، بعضی ها ضعفایی دارن، نقصایی دارن، ولی اصل قضیه رو قبول دارن. اینا رو که ما غیر خودی نمیدونیم. بعد اگه دقت کردید آخر آیه 120 خیلی حرف زد، دوباره تکرار میکنم، گفت خب حالا تو این فضایی که میبینین در فشاری، شما دیدید دیگه، یعنی واقعا میشه استکبار با بودن انقلاب توحیدی و اصراری که رهبری بر انقلاب توحید دارد از کینش کم کند؟ محال است، محال است. یه خب پس راه چیست؟ این تصبر. اگه شما در این جبهه مقابل کفر، جبهه مقابل، حالا بعد عرض میکنم، پوش کردن به حقیقت، اگه شما واسید بر حقیقت تأکید کنید و تقوارم رعایت کنید، رعایت حرام حلال الهی را بکنید، نمیتونن اینا به شما ضربه بزنن. این تصبر و تتقو لا یضرکم کیدهم شیئا. من فکر میکنم این تیکه آیه را باید نگذاریم از ذهنمون بره بیرون. خیلی راهکار خوبی است، نقشه راه ماست. آقا در مقابل کفر باید واساد، نباید وادادگی کرد، از بین دون میبرن. چرا؟ اون بیش از اون که میگه با تو بدم بدست، بیچارت میکنه، خلاصت میکنه. شما همه امروز دیدین که دیروز یمنی ها متظاهرات میکردن، آمریکا رو لعنت میکردن، مرگ بر آمریکا میگفتن. میفهمن، یعنی میفهمن این همه ظلمی که داره میشه به دست دشمنیست که هیچی نمیخواد برا مردم یمن بگذاره. یه چی مونده از یه شهر سوخته. ولی خب اگه آدم این قسمت رعایت کنه، یمن شهر سوخته، من به شما قول میدم سرفراز میشه. یعنی این ضررایی که به ظاهر داره به اینا میزنه اثر نمیکنه. آیه رو دوباره نگاه کنیم. این تصبر، رو تصبر رو اول حرف زده سال، باید روحیه مقاومت داشته باشید، عقب نشینی نکنید، هول نشید. و تتقو، تتقو رو که هر جور میخواید معنی کنید، لا یزرکم کیدهم شیئا. اما چرا میگم ول نکنید این من دونکم را؟ من حتی یادداشتایی کردم راجع به من دونکم. معنی ظاهرش که عرض کردم مشخصه، یعنی آقا غیر خودی. دوباره عرض میکنم، غیر خودی یعنی از کشور بیرونشون کنی؟ اصلا همچه حرفی نیست، اصلا همچه حرفی نیست. آقا فرمودن حق شهروندی دارن، هر کس تو این کشور مالیات بده تو این جاده ها میتونه راه بره. حالا بعد نیست این خاطره رو هم بگم، خدا رحمت کنه آقای کنی رو بلدید شاید. آقای کنی میخواستن عظمت فقه امام رو بگن. این شمال، برنج فروش شمال تو اون شرایط قرار این بود که این برنج به دولت بفروشن به قیمت عادلانه، تا دولت تو اون شرایط جنگی خودش تقسیم کنه، حق ولی مسلم نه که این کارو بکنه به قیمت عادلانه. اینا گفتن که نمیفروشیم. ولی امر مسلمی صاحب کشور با ذل ولایت، آقای کنی گفتن به امام گفتیم. آقای کنی یاد نزیتی که نخست وزیر بودن بعد از شهادت اون بزرگ، گفتن که امام گفتن به ما که خیلی خوب، بگو تو جاده های این کشور نمیتونی برید بیاد موندن. خب بخلاخره این برنجار از کجا باید بیارن؟ تو تهران دو برابر بفروشن. ببینید اینجوریه با که اگر که تو بخوای، این مردم این کشور این جاده رو کشیدن، خب تو الان اومده چه کار میکنی؟ میخوای مقابل این مردم واسی کی باید مدیریت کنه این حقوق مردم را؟ ولی امر مسلم. ولی اما اگه نه، شما مقابل نیستی، مالیات هم دادی، خب در حد خودت به شرطی که اجحاف نکنی به ملت، میتونی از این جاده استفاده کنی، از برق استفاده کنی. اینه بهش میگن حق شهروندی. اما خودی یعنی چه؟ یعنی یه ملت انقلاب کردن، میخوان یه انقلاب رو حفظ کنن. حفظ این انقلاب شرطش اینه که یه خصوصیات خاص داشته باشن. خب اینجا معلومه که باید هر کسی نمیتونه بیاد خودی حساب بشه. خب عرض من اینست، حالا غیر خودی در انقلاب اسلامی چیه؟ مثلا در آمریکا مشخص است غیر خودی، کسی که لیبرال دموکراسی را قبول نداره غیر خودی است، توری هم نیست، مربوط خودش نیست، یه کشور است. ما غیر خودیمون در ازای انقلابمون است. خصوصیات انقلاب شما چیست؟ یک توحید، دو شریعت، سه خود ذات انقلاب. یعنی شما خودی کسی است که اولا موحد باشه، ثانیا شریعت اسلام را موحد بودن، مسیح یهودی واقعی هم موحد هم، ولی شریعت اسلام آقا این انقلاب خون داده است، مبارزه کرده است، یه عده‌ای اومدن انقلاب را به وجود آوردن، مبناشون شریعت اسلام بوده است. بعدش هم خود انقلاب اسلامی که البته یکی از لوازمش ولایت فقیهه. خب حالا غیر خودی طبق این آیه با این عرضی که کردم میشه کسی که اینا رو قبول نداشته باشه. حالا یکی یکی، اساسی ترین مسئله در غیر خودی الان ما مسئلمون با غرب رو این یک کلمه است، عنایت بفرمان. اون جلسه هم عرض کردم که اونها چیزی به نام حقیقت قبول ندارن. مسئله خیلی هم جدیه. و ببینید غرب که میگم، کلیسا رو هم میگم، و حتی کلیسا هم به این نتیجه رسیده است که آقا ما این مسئله‌ای که مثلا حضرت مسیح هست، این کتاب مقدس هست، این را در حدی که فهم ما برای ما این را مقدس میمونه میپذیریم. ولی خود یونگس، یکی از ببخشید اسقف یادم رفت اسمش، کتاب داره اونجا به صراحت میگه، من بالا سر کتاب نوشتم عجب اسقف کافری، اسقف کافر، میگه یادم بیاد اسمش، میگم ایشو آمریکایی هم هست، میگه که آقا هیچ حقیقتی وجود نداره. وقتی هیچ حقیقتی وجود نداره، چرا من مثلا باید عبادت کنم؟ که حال خوشی برات پیش میاد، حال خوش، چیزی که بهش میگن پلورالیست. دیگه میدونین که پلورالیست به همین معناست که نه اینکه یک حقیقتی هست که ما متعهدیم، نه، همه چی حقن. خب اگه همه چی حق بود چی حق میشه؟ دیگه هیچ حق نمیشه. چون شما در نسبت خودتون با حق میگوید یه حق مطلق داریم و ما نسبت به اون خودمون رو نظم میده. من حق نیستم، شما هم حق نیستین، ولی خدا حق است، اسلام حق است، نبی حق است، امام حق است، ما هم نسبت به اینا خودمون رو اندازه میزنیم. ولی اونا اینا نمیگن، میگن هیچ حقی وجود نداره، هر کس هر جور که فکر کرد. یاد داشتیم اینه، کسی که حقیقت را اصیل نداند، انقلاب اسلامی که نظر به حاکمیت حکم خدا دارد را نمیتواند بپذیرد تا ولی فقیه را که وسیله اظهار حکم خداست بپذیرد. ببینید شما این وره بگیرید که طرف حق را قبول داره، دارین دیگه، اون خانم کدیور، یعنی خانم کی میشد؟ عیال آقای مهاجرانی و خواهر آقای کدیور، ایشون یه کتابی داره به نام حق، یا به اصطلاح حق داریم یا به اصطلاح ما بدهکاریم، یا اینکه حقی به گردن ماست یا ما طلبکارم هستیم. اونجا بحث میکنه، میگه نه، حق همه داریم، به معنای اینکه ما هر کدوم از دولت حقی داریم باید بهمون بده، اما یه حقیقتی که حالا ما باید ذیل اون متعهد و مسئولیت باشیم، اصلا این مسئله را به هیچ وجه زیر بار نمیره. مثلا یه بابی شد زمانی که آقای خاتمی رئیس جمهور بود، اینا اومدن کتاباشون هم چاپ شد که حق یا تکلیف. آیا ما تکلیفی هم داریم؟ اصلا بحث تکلیف نیست آقا. چرا؟ چون لازمه یه تکلیف این است که ما یه حقی را بپذیریم. نه، ما حق فقط داریم، باید مطالبه کنیم. برای همین من یه سوالی اگه این آقای خاتمی بودن ازشون میپرسیدم، اگه یادتون باشه ایشون چند بار این جمله را گفت، گفت ما چون قانون اساسی ولایت فقیه رو درش مطرح کرده است، ما تابع قانون اساسی. خب این جمله دو معنا میده. یه معناش این است که نه، چون قانونه، نه چون یه حقیقتی است که این ولی فقیه محل اظهار اون حقیقت است. شما اینجوری معتقدین دیگه، میگوین این مجتهد یا این ولی فقیه کارشناس کشف حکم خداست. خب ما نمیخوایم کسی را متهم کنیم، ولی این جمله خیلی فرق میکنه که یکی بسی بگه آقا من ولایت فقیه ها قبول دارم چون حقه، اما اینکه چندین بار بگن آقا من چون قانون اساسی ولایت فقیه را به عنوان یه قانون گفته میپذیرم، خب آدم احساس میکنه یه خبری هست. خب نتیجهش هم این شد که تو فتنه 88 ایشون نتونست اونجور که باید خودش رو حفظ کنه، آنی یه جوری چراغ سبز نشون دادند و ایشون هم حالا نمیخوام تون برم، اما نشون داد که اون جدیتی که باید برای حفظ انقلاب صف واسد نه نبود. دشمن کاری میکند، اینجا را دقت کنین، که جوانان ما جویای حقیقت نباشند. تا مقابله با فرهنگ تجدد که حقیقتی را نمیشناسد براش بی‌معنا بشه. مگه دشمن همین از شما نمیخواد؟ میخواد شما باش نجنگی. اگه نجنگی غیرت مقابله باش را از دست بدی، اون یواش یواش میاد. حالا چه موقع شما مرز داری با دشمن؟ وقتی که حقیقتی را بشناسی، عهد بر حقیقت داشته باشی. انقلاب اسلامی و ولایت فقیه به تبع حقیقت و اسلام و حقیقت اسلامی معنی میده. اینه که شما اگه دقت کرده باشی رو این کار میکنند. شما بگوید که چطوری میخواید مقابله کنید. اونا کاری میکنن که جوان ما تحت عنوان آقا حقیقت نسبی است و هر کس هر چی که فکر میکنه حق است، حقیقتی رو به عنوان یک حقیقت مطلق مد نظر نداشته باشه. نتیجهش این میشه که پس در مقابل فرهنگ تجدد که به هیچ حقیقتی متعهد نیست مقابله نمیکنه. اونا هم همین رو میخوان. آنها که از جنس انقلاب نیستند به آزاداندیشی به سبک پلورالیسم تاکید دارند که در آن حقیقت یک توهم است. دیدین حالا مثال آقای سروش زنه این بحثا هست. واژه را دکتر سروش اومد گفت که آقا من معتقد به پلورالیسمم، هم شیعه حق است، هم سنی حق است، هم یهود حق است، هم مسیحی حق است. خب این معنیش یعنی چی؟ یه وقت اسم میگوید که یه حقیقت هست، هر کدوم که امروز نسبت دارن به اون حقیقت ما همون اندازه حق میدونیم. ما با این مشکل نداریم. از آیت الله جوادی هم اومدن بحث کردن. اما یه وقت اسم میگوید آقا همه اینا حق است چون یک حقیقت مطلقی نیست. این میشه پلورالیسم. پلورالیسم یعنی این که شما عملا پس به حقیقتی معتقد نیستین. نتیجهش چی میشه؟ یا حقیقت توهمه. خب حالا من دونکم چیه؟ من اینقدرم شما رو اذیت میکنم، دردی سر براتون درست کردم. اساسی ترین مسئله که باید اول روش دست بذاریم اینه که من دونکم یعنی کسی که به حقیقت مطلقی اعتقاد نداره. مراحل بعدش درست میشه. و اگه به حقیقت مطلق اعتقاد داشتی، قرآن میشه چی؟ ظهور تشریعی اون حقیقت. بعد قرآن میگه چی؟ میگه آقا این پیغمبر ناورده است، فتو به صورت من مثله ان کنتم فی ریب. قرآن میاد وسط. بعد میگه که آقا کسایی هستن متحرون قلبشون با قرآن یکی است، اهل البیت میاد وسط. اهل البیت که اومد وسط، اهل البیت میگن در زمان غیبت باید کی؟ فقیهی که این خصوصیات رو داشته باشه حکم کنه. حکم معلومه ولایت فقیه میاد وسط. اینا میدونن کجا را بزنن. یعنی تا شما مسئله دونا با حقیقت حل نکنید، بشینیم فکر کنیم حقیقتی داریم. همون ما اسمش هم بذاریم توحید دیگه. اما توحید از زاویه این که یه حقیقت هست رجوع باید بهش کرد. وقتی این جمله خیلی خطرناکه. سالا ببینید تا کجا رفتن جلو. این جمله را بسیار ضربه به بشریت زده. جمله اینه: حقیقت تولید شدنی است. یخده رو این فکر کنید. حقیقت بازی قدرت هست و تولید شدنی. تمام غرب و بسیاری سیاسیون ما امروز اینجور معتقدن. یه بار میگه آقا حقی نیست. یه حقوق، یه دولت میاد میگه آقا مثلا آل سعود میاد میگه آقا شیعه بی خودش، شیعه بی خودش حقیقت را مطابق خودش تولید میکنه. حالا مثالی میزنم که ملموس باشه. میگه چی؟ میگن آقا فرانسه میخواد با انگلستان به جنگ، اون جنگ ها 100 ساله. میاد حقیقتی را برای مردمش تولید میکنه. انگلستان میخواد با فرانسه به جنگ، میاد یه حقیقتی تولید میکنه و مردم هم سادگی میکنند و میگن چی؟ میگن خب آره. الان مثلا وهابی ها میگن که حقه، ما حقیم، بقیه باطله. خب پس ظاهرا حرف درست در میاد، الا اینکه شما در یه آزاداندیشی مافوق پلورالیسم. یعنی برید توی صحنه‌ای که واقعا در دستگاهی که به توحید برسید، توحیدی که عرض میکنم توحید واقعا استدلالی اول و بعدم توحید عرفانی، اونجاست که میشد از این خطر جست. چرا مثلا شما میبینید برای خودتون بارها پیش اومده، جوان شما رفته دانشگاه، بعد یه جمله مشهوری بین بچه‌ها هست، آقا ولش کن اینا بازی قدرت است. این لغت بازی قدرت ریشش در کجاست؟ حقیقت تولید شدنی است. میگه آقا اینا میخوان با قدرت، قدرت ها حقیقت را تولید میکنن. ولی افتاده تو ذهن جوان ها. خب خودی کیه؟ مثلا چرا اصلا حالا به یه بچه، یعنی واقعا شورای نگهبان به عنوان یک کسی که پاسدار حقیقت شریعت هست، غیر اینه که بگم آقا نمیدونم چون قانون اسم ما میپذیریم، چون قانون ما میپذیریم، این نمیدونم منظورشون چیه. نمیخوام بگم حالا حتما منحرفند، اما بالاخره روشن باید بشه که چون حقیقتن پا بالاخره در زمان غیبت که ما امام زمان نداریم که، اینا هم که هیچ کدوم معصوم نیستن که، ولی آیا اگر ما حقیقت رو بخوام به کی باید رجوع کنیم؟ به کارشناسی که میتونه در حد وسع خودش علم فقاهت داره حکم خدا را بیرون بکشه. یعنی ان این شورای نگهبان یه قانون که تو مجلس تصویب میشه، ما میخواییم ببینیم که در ذیل شریعت هست یا نیست. خب ما کارشناسی میخوایم که منطبق کنه، میگن معصوم نیست، راست میگن معصوم نیست، ولی نتیجه این است که پس هیچ کاری نکنیم یا به کارشناسی که کمترین خطا را داره نسبت به بقیه. ملاحظه میکنین که، یعنی به قول آیت الله مشکینی خدا رحمتشون کنه، فرمودن ولی فقیه را کسی نگفت معصومه، بلکه در این موضوع که باید کشف حکم خدا را بکنند از بقیه که این کارشناسی را ندارن قلیل الخطاست. اینه مثال میزنیم، اینه متخصص قلب، شما در موضوع بیماری قلب متخصص قلب نسبت به بقیه در این موضوع کمتر خطا داره، ولی کسی نگفت معصومه. حالا تو مسئله شریعت رجوع به حقیقت بخواید بکنید، متخصصینش کمتر در ارائه حقیقت خطا میکنن. حالا بحث دیگه تا همینجا بمونه، از اینجا به بعد میخواد بگه که خب حالا این همه ما چرا موندیم؟ برای اینکه یه جنگی در پیشه و این جنگ جنگیه که باید شما تعهداتتون نسبت به حقیقت بسیار محکم باشه تا بتونید این تاریخی که شروع کردید و ادامه بدید. خوب به این دقت کنید، شما یه تاریخی شروع کردید به نام توحید مقابل شرک، خب این با پایداری ظهور میکنه در تاریخ. یعنی اگه خود همین جنگ 8 ساله ما اگه نبود، ما این همه نمیتونستیم انقلاب به دنیا نشون بدیم. پس با پایداری و تقوا شما یه حضوری در تاریخ پیدا میکنین که اون دینداری واقعی است. باید با هم بحث کنیم. حاج آقا دعا بفرما. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك لذة مغفرتك واغرر اعيننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله‌ور بگرد. قلب مبارک مولایمان صاحب امرمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب توحیدی بزرگ لطف توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری، این قرآن شناس واقعی این عصر رو در پناه خودت و امام زمان محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آله.